بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عن علي عليه الصلاة والسلام: الدنيا أمد والآخرة أبد. دنیا مدتی است کوتاه و در گذر، ولی آخرت همیشگی و پایدار هست. حال با ملاحظه این امدیت و ابدیت، انسان عاقل کدام را انتخاب می کند؟ زندگی کوتاه و موقت را که حفت بالمکاره، یا ابدیت را انتخاب می کند و زندگی خود را به صورتی مدیریت می کند تا با ابدیت سازگار باشد، نه با امدیت. روزهای چهارشنبه یکی از مباحث نو و مستحدث را مورد بررسی قرار می دادیم. موضوع مستحدثی که انتخاب شده بود، ذبح در منظر فریقین بود که بر این ذبح فراورده های حلال منطبق می شود، که اگر خدا بخواهد در آینده نسبت به غذاهای مختلفی که از منشأ ذبح و کشتار حیوانات به دست می آید سخن خواهیم گفت. رسیدیم به کیفیت ذبح. عرض کردیم در کیفیت ذبح جهاتی مورد نظر است که این جهات باید بررسی شود. جهت اول، شیوه اجرا و بریدن حلقوم حیوان بود که این مورد در رابطه با حیواناتی غیر از شتر مورد نظر است، چون ذبح در شتر با واژه نحر با واژه نحر انجام می شود، ولی در مورد حیوانات دیگر ذبح گفته می شود. به تعبیر دیگر، تزکیه حیوانات به دو صورت است: یک ذبح، دو نحر. در مورد ذبح جهاتی بررسی شد. جهت اول قطع اوداج اربعه بود، چهار رگ در گردن بریده شود. جهت دوم قصد ذبح بود. انسانی که می‌خواهد حیوانی را ذبح کند، باید با قصد و نیت و اراده جدی و توجه این عمل را انجام دهد. اگر اتفاقی بدون اراده چاقویی بر حلقوم حیوانی قرار بگیرد بدون توجه ذبح شود میت است. سومین جهت استقبال الی القبله بود که حیوان باید مقادیم بدنش رو به قبله باشد. و چهارم نام خدا را بردن، تسمیه. این جهات مورد بررسی قرار گرفت. تا اینکه رسیدیم به جهت چهارم، بحث تسمیه. در بحث تسمیه گفته شد این عمل و این فعل تسمیه باید با توجه انجام بگیرد و اگر کسی تسمیه را عمدن ترک کند ذبیحه او میت است، ولی اگر فراموش کرد، به خاطر فراموشی بدون تسمیه حیوانی را ذبح کرد، حیوان میت نخواهد شد و این مسئله مورد اتفاق همه فقهاست. و عرض کردیم باید توجه داشت که مسئله تسمیه با استقبال الی القبله متفاوت است، چون تنها موردی که در تسمیه قابل اغماز هست نسیان است و جهل به حکم یا موضوع مورد اغماز نیست. برخلاف استقبال الی القبله که جهل هم قابل اغماز بود. در پایان نظریه اهل سنت رو هم بیان کردیم. نظریه اهل سنت که به چهار صورت بیان شده بود، تنها ابو حنیفه و تابعین او همانند ما شیعیان تسمیه را واجب می دانستند. و شافعی و ابن عباس و ابو هریره تسمیه را مستحب می دانستند. بنابراین تنها حنفیه است که از اهل حق یعنی شیعه در این مسئله تبعیت کرده است، همانطور که در جلد سه بدایت المجتهد و نهایت المقتصد صفحه 437 آمده بود. و همین ابی حنیفه قائل است به این که تسمیه در فرض نسیان ساقط است، ولی در صورتی که جاهل به حکم یا به موضوع باشد ذبیحه حلال می باشد. نکته ای که اضافه می شود در تسمیه این است که اگر کسی تسمیه را فراموش کرد نام خدا رو در هنگام ذبح نبرد، بعد از تمام شدن ذبح تدارک آن لازم است یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید گفت زمان انجام دادن تسمیه و به کار بردن نام خدا بر ذبیح هنگام آغاز ذبح است، که به شکل عرفی از لحظه ذبح، اول ذبح، باید این نام بر ذبیح برده شود و مقارن با ذبح قرار بگیرد، تقارن عرفی، به طوری که تسمیه در مقدمات ذبح به کار برده نشود. مثلا پای گوسفند را می‌بندد، آب به حیوان می‌دهد، اونجا بسم الله گفتن یا نام خدا بردن کافی نیست. زمانی که حلقوم گوسفند را می‌گیرد و کارد به دستش هست میخواد بگذاره روی حلقوم، آنجا باید تسمیه را عمل نماید. چون امام صادق علیه السلام فرمودن من لم یسم اذا ذبح، وقت کسی که نام نبرد هنگام ذبح، این هنگام ذبح بر اساس متعارف و فهم عرف لحظه شروع در ذبح است، در قطع است، در قطع حلقوم. این بود در اصل یا در جهت چهارم اصل تسمیه، و اینکه حیوانی که ذبح می شود، اگر تسمیه در آغاز ذبح بر زبان ذابح جاری نشود، حیوان میت است. و روایاتش خوانده شد، از جمله همین روایتی که الان اشاره کردم و در گذشته خواندیم. نکته ای که باقی مانده است کیفیت تسمیه است. چگونه نام خدا بر زبان جاری شود؟ رفقای جامعة المصطفی دقت بفرمایید، روز چهارشنبه بحث فقه اختصاص پیدا کرده به این مبحثی که داریم با هم مباحثه می کنیم، و انشاءالله اگر شد همین بحث رو ادامه می دم، و الا اون قسمت های صلات مسافر رو تا اون قسمتی که با هم بحث کردیم ادامه شو در این دوران کرونایی در ایتا فرستاده میشه و در اختیارتون قرار خواهد گرفت. تفاوتی نیست، آنچه که مهم هست در فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم این است که ما طلبه ها مشغول به تفقه باشیم، مشغول به روش های استخراج احکام دین از منابع وحیانی باشیم، چه با موضوع صلات مسافر، چه با موضوع ذبح در منظر فریقین، یا هر موضوع دیگری. بنابراین اگر در جلسات بعدی، در یک شنبه بعد، چهارشنبه بعد، صلات مسافر قسمت هاش براتون رسید، دیگه شرایط این چنینیه، تا خداوند متعال به زودی این بلیه رو دفع کنه، توفیقی باشه باز حضوری مباحث ادامه پیدا کند به لطفهی و کرمه. خب اما کیفیت تسمیه باقی ماند. که شکلی نام خدا برده شود. محقق در شرایع میگوید هیه، یعنی تسمیه، ان یذکر الله یا ان یذکر الله سبحانه و یقول بسم الله و الحمد لله و لا اله الا الله. کیفیتش به این است که بسم الله، الحمد لله، لا اله الا الله بر زبان جاری شود. این فتوا که فتوای خیلی از اعاظم است، از منابع روایی گرفته شده است، مثل صحیحه محمد ابن مسلم. کسی از امام علیه السلام میپرسد آقا ان رجلن ذبح فسبح او کبر او هلل او حمد الله، کسی حیوانی رو ذبح میکنه سبحان الله میگوید، الله اکبر میگوید، لا اله الا الله میگوید، الحمدلله میگوید، یعنی تسبیحات اربعه. این ذبحش محل هست یا محل نیست؟ ذبیحش حلال هست یا نیست؟ امام فرمودن هذا کله من اسماء الله ولا بأس به، همه اینها اسامی خدا هستند، اشکالی ندارد. وسائل باب 16، باب 16 از ابواب ذبایح. در همین باب 16 وسائل چند روایت محدود هست که مهمترین آنها همین حدیثی است که عرض کردم، صحیحه محمد ابن مسلم. بقیه روایات تقریبا مفهومی دلالت بر تسمیه دارد. مثلا روایتی که میگوید لا تأکل اون حیوانی را که اسم خدا بر آن برده نشده است. در این روایت راوی از 4 شکل تسمیه سوال می کند: تسبیح، تکبیر، تهلیل، تحمید. تسمیه در این 4 عنوان مورد سوال قرار می گیرد. امام می فرمایند همه اینها اسماء الله هستند. مرحوم صاحب جواهر فرموده است بل ان بعضهم الاجتزاء بلفظ الله تعالی لدعوا صدق ذکر اسم الله علی و ان کان قد یناقش بأن العرف يقتضي كون المراد ذكر الله بصفة كمال أو ثناء ولا أقل من الشك والأصل عدم التزكية. ایشان می‌فرماید از این حدیث استفاده می‌کنیم که کیفیت تسمیه عبارت است از الفاظی که نوعی از صفت کمال و ثنا، تجلیل و تعظیم پروردگار را همراه داشته باشد. و تنها و اسم خدا را، الله را، بدون تجلیل و تعظیم یاد کردن کافی نیست. چرا کافی نیست؟ می‌فرماید اولا مطابق با عرف نیست، ثانیا اگر شک کنیم که کافی هست یا کافی نیست، اصالت عدم تزکیه جاری می شود. قدر متیقن همین چهار صورتی است که در روایت آمده است، یا شبیه آن که در او تجلیل و تعظیم است نسبت به پروردگار. و ثالثاً صحیحه محمد ابن مسلم اشعار دارد به این که اگر غیر از تسبیحات اربعه چیزی باشد کافی نمی باشد، کافی نیست. این فرمایش صاحب جواهر است در باب کیفیت تسمیه. که در جلد 36 جواهر آمده است. اقول، بنده در مقابل فرمایش مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه عرض می کنم به این که اکثر قریب به اتفاق اصحاب امامیه مسئله تسمیه را به صورت مطلق یاد کردن، مثل شهیدین در لمعه و روزه و غیر اینا. بنابراین این سه مرحله بیان مرحوم صاحب جواهر دارای استحکام لازم نیست، زیرا اولا آنچه از کلام امام علیه السلام استفاده می شود بردن نام خداست بر ذبیحه. اسم الله تبارک و تعالی و یاد حضرت حق هنگام ذبح و ذبح اتفاق بیفتد. بالاترین اسم خداوند الله است که هم در عرف عام به آن توجه داریم و هم در عرف خاص متخصصین که میگویند الله جامع تمام صفات جلال و جمال هست، مستجمع تمام صفات کمال و جلال و جمال، و هر کسی با این الله مأنوس است. پس چگونه الله عرفی نباشد و با بردن نام این واژه الله بر زبان، جاری کردن این واژه بر زبان، نام خدا بر ذبیحه مثلا برده نشود؟ عرفی ترین لفظ الله تبارک و تعالی. بنابراین اگر ذابح هنگام ذبح بگوید بسم الله یا بگوید الله و این کلمه را با قصد، همانطور که از شرایطش هم هست، با قصد ذبح بر زبان جاری کند، کافی است. هذا اولا. و ثانیا، با بردن نام خدا خصوصا به صورت الله یا بسم الله دیگر جایی برای شک باقی نمی ماند که تا اصالت عدم تزکیه را جاری کنیم. اصالت عدم تزکیه در جایی است که با انجام گرفتن یک فعلی ما شک کنیم تزکیه حاصل شد یا حاصل نشد. با توجه به اولنی که بیان کردم، عرفی ترین لفظ مأنوس با خواص و عوام الله است. اگر کسی این رو با قصد در هنگام ذبح تکرار کند، دیگر شکی در تزکیه حاصل نمی شود و از نظر تسمیه ابهامی وجود ندارد. و ثالثاً ایشان فرمود صحیحه محمد ابن مسلم اشعار داره به تسبیحات. این صحیحه هیچ گونه اشعاری به تسبیحات ندارد، به جهت اینکه ذکر مصداق هیچگاه مخصص و مبین نیست، بلکه کلام امام علیه السلام تسبیحات اربعه را به اسم خدا ملحق فرمود. تعبیر حدیث شریف این بود که فرمودن هازا کله من اسماء الله تعالی ولا بس. هازا کله یعنی این مواردی را که راوی در قالب تسبیح و تکبیر و تهلیل و تحمید بیان کرد، اینها رو امام ملحق کرد به اسم الله، فرمودن هادا کله من اسماء الله، اینها از اسماء الله هستند. در حقیقت تسبیح این چهار مورد نسبت به الله تبارک و تعالی واژه الله فرعند. الله هست که تسبیح و تکبیر و تهلیل و تحمید را به عنوان فرع بر این اصل معرفی می کند. زا امام فرمود هادا کله من اسماء الله. حال چگونه الله و به اسم الله اسماء الله نباشند؟ با اینکه مرکز اسم اللهی خود الله است. و رابعاً از بیان امام علیه السلام و روایات دیگر به خوبی استفاده می کنیم که همه این روایات در مقام بیان اسم الله مطلقند، مقید نیستند، حتی مقید به عربیت نیستن که اسم الله عربی باشد یا فارسی یا به واژه دیگر. و از این اطلاق استفاده می کنیم به هر شکلی نام خدا به حسب عرف در هنگام ذبح بر زبان ذابح جاری شود کافی است، چه فارسی چه عربی. البته عربیت گویا در فهم متشرعین مناسب تر است، لکن به فارسی هم اگر بگوید به نام خدا و حیوان رو ذبح کنه کافیه. هیچ گونه قیدی در روایات ذکر نشده است و مقید شدن به عربیت هم بر اساس شاید ارتکازات ذهنی متشرعین باشد که بعضی مقید کردند، که البته اکثر چنین قیدی را نیاوردند. بنابراین اگر ذابح در هنگام ذبح به هر زبان و بیانی نام خدا را بر ذبیح جاری کند کافی است. حتی مثل مرحوم شیخ طوسی در خلاف و همچنین در مبسوط آورده است اگر صلوات هم بفرستد اللهم صل علی محمد و آل محمد باز هم کافی است. البته در بین محققین این بحث هست که می شود گفت بسمک اللهم و بسم نبیک، پیغام پیامبر رو هم اینجا اضافه کنه، اینجا محل کلام است. بعضی خدشه کردن که این شرک است و شرک در هنگام ذبح ذبیحه را میته می نماید، لکن بعضی از اعازم می گوین منافات ندارد، چون ذکر پیامبر در کنار ذکر الله ذکر عبودیت و بندگی خداست. علی کل حال آنچه که قدر متیقن است این است که در باب ذبح نسبت به حیواناتی غیر از شتر که آنجا با نحر صورت میگیرد، در خصوص ذبح فعلا به هر شکلی ذابح نام خدا رو بر زبان جاری کند لحظه ذبح کافی است و ذبیحه او حلال است. خداوند متعال توفیق تفقه در دین و عمل به آن رو به همه ما مرحمت بفرماید و اسلام عزیز رو در این شرایط خاص با امدادهای غیبیش کمک کند مسلمانان رو شهدای طریق عدالت و پاکی رو با شهدای کربلا محشور بدارد، همچون شهید فخری رازاده رضوان الله تعالی علیه که در این اواخر به شهادت رسید. این نظام را که برخواسته از خون شهداست با امدادهای غیبی یاری کنه، به زودی گرفتاری ها و سختی ها از زندگی مؤمنین و مؤمنات شیعیان این سرزمین برطرف شود و شیرینی حکومت دینی و معنوی در کام جان انسانها جلوه‌گری کند، شر توطئه ها از این مملکت دور بشه و این بلیه هم به لطف و کرم حضرت حق مرتفع گردد در شرایط عادی طلاب علوم دین مشغول تعلم و تفقه باشم و زبان حالشون همیشه این باشد اللهم فقهنا فی الدین و وفقنا للعمل به و وفقنا لأن ندافع عن حتی لقاء مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالی له الفرج و صلى الله علی محمد و آله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.